شامگاهان شنبهتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. در ادامه برنامه‌ها سینما فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 25 دقیقه.
سینما فرهنگ.
سینما، ارتباطات، آینده.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خدای دانا و توانا. همسفران دیار روشنی سلام. امشب نیز فرصتی مهیا شد تا به اتفاق سخنرانی یکی دیگر از اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم را بشنویم. جهانی شدن ارتباطات از سوی و نفی هژمونی ابررسانه‌ها از سوی دیگر، مفاهیم متضادی را در نظریه پردازی‌های مربوط به تبیین جایگاه سینما رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد. فیلم و سینما به عنوان مهمترین الگوی یادگیری شناختی بشر در تمامی جوامع نقشی محوری در توسعه دیدگاه‌های همگرایی جهانی داشته است. به ویژه آن سینمایی که از واقعیات اجتماعی سرچشمه می گیرد. سینمای ایران گام به گام بیشتر خود را به مخاطب جهانی نزدیک کرده است. حضور موفق فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌های گوناگون مبین همسویی با زبان جهانی تصویر است. آقای دکتر جمشید اکرمی سخنرانی جالبی در خصوص سینما به عنوان وسیله ارتباط فرهنگی ایراد کرده که به اتفاق میشنویم.
در مورد معرفی قرار شد که من خیلی به اختصار بگم. من از سن تقریباً 16 سالگی کار ژورنالیست فیلم رو در ایران شروع کردم و یک 10 سالی یا در مورد فیلم ترجمه میکردم توی مجله‌های سینمایی آن زمان که دوتا بیشتر نبودن و بیاد نقد فیلمی نوشتم. بعد اوایل سال 78 به 78 مسیحی به امریکا رفتم برای ادامه تحصیل فوق لیسانس و دکترا از دانشگاه کلمبیا گرفتم در رشته ارتباطات و بعد همونجا هم الان تدریس میکنم. بیشتر فیلم و تلویزیون و هم تئوری هم یه مقداری هم پروداکشن. صحبت من همونطور که گفتم راجع به نقش فیلم، نقشی که انظر من خیلی مهمه، انظر یه به عنوان یه ارتباط میان فرهنگی cross cultural هست، اون تیتری که به انگلیسی استفاده میکنیم. میخوام یه اشارهی به دهکده جهانی مارشال مکلوهان بکنم که یه حالت کلیشه‌ای پیدا کرده. میدونی منظور اونونه که تکنولوژی اینقدر وسعت پیدا کرده این روزا که دنیا واقعا تبدیل به دهکده شده. همون به لطف حضور تکنولوژی همه از حضور هم خبر دارن، هر اتفاقی هر گوشه دنیا میفته فوری توی بقیه گوشه‌های دنیا منعکس میشه، که خب این کاملا درسته، ولی گاهی وقتا ما فراموش میکنیم خود فیلم هم چه نقشی خیلی به آرومی ولی منظمن چه نقشی بازی کرده توی کوچیک کردن دنیا در حد دهکده. مقدار خیلی زیادی از دانش ما، نه فقط ما، هر کسی در هر گوشه دنیا، دانشی که از بقیه دنیا داره واقعا از فیلم میاد. خود من یادم واقعا اینجا بودم فیلم‌های اروپایی می‌دیدم، فیلم‌های آمریکایی می‌دیدم توی زمان تازه خیلی جوان‌تر و دانش تاثیرپذیرتر و خیلی اطلاعات پیدا می‌کردم، گاهی اطلاعات مثبت، گاهی اطلاعاتی که شاید زیاد مثبت نبود، ولی به هر حال شناختم در مورد فرهنگ‌ها و فضای خارج از اون فضای بلافاصله خودم خیلی وسعت پیدا میکرد از طریق همین رسانه فیلم. تا حدی که وقتی بار اول رفتم به نیویورک واقعا احساسی آدم غریبه رو نداشتم، از بس تصویرهایی از نقاط مختلف این دیده بودم توی فیلمایی که فرض کنید از 10 سالگی شروع کرده بودم به دیدن، که فهم کردم برگشتم به جایی که قبلا دیدم، یعنی این اینقدر آشنایی وجود داشت. و من فهم کنم خیلی از شما هم که سفری ممکنه کرده باشید به کشورهای خارج، خودتون رو کاملا بیگانه حس نکردین به خاطر امکاناتی که قبلا داشتین از نظر دیدن بعضی از صحنه‌هایی که تو این شهرها بودن. بنابراین میخوام تأکید کنم که چقدر فیلم از این نظر مهم بوده و نه فقط تکنولوژی. فیلم‌ها البته یه اشکالی هم دارن که با اینکه این دنیا رو در حد یک دهکده کوچیک کردن، ولی ماها رو به صورت اهالی این دهکده در نیاوردن. یعنی ما توی دهکده زندگی میکنیم بدون اینکه رفتار آدمای دهکده رو داشته باشیم، ما فقط ناظریم، یعنی واقعا در حدی از حال همدیگه خبر داریم که سطحیه. توی دهکده میدونین آدم ها واقعا تو تمام مسائل دهکده و مسائل همدیگه شریکن، البته اونم قابل بحثه که این اصلا خوبه یا بد، ولی اون شناختی که ما از بقیه دنیا داریم در حد همینه که مثلا میدونیم خونه فلان همسایه کجای دهکده واقع شده، ولی از حال احوال اون همسایه لزوما خبر نداریم. تو دهکده های واقعی اینطوری نیست. خب این فیلم تونسته در اینچه به ما یه برخورد سطحی لااقل حتی به طور ناخواسته به فرهنگ‌های خارجی بده، ولی فیلم در واقع میتونه یه وسیله مطالعه هم باشه اگه خود ما سعی کنیم که آگاهانه با این رسانه طرف بشیم، یعنی خودمون قصد مطالعه داشته باشیم. گاهی وقتا شما ممکنه یه کتاب رو ورق بزنین و با ورق زدن اون کتاب بالاخره یه چیزایی میبینین. گاهی وقتا ممکنه خیلی عمیق لغت به لغت بخونین اون کتابو. برخورد با فیلم هم میتونه همینقدر تفاوت بکنه. بعضیا فیلم رو در حد ورق زدن کتاب میبینن، بعضیا فیلم رو مطالعه میکنن، بارها نگاهش میکنن، بارها سعی میکنن از کمترین اطلاعات و جزئیاتی که توی فیلم هست یه تحلیلی پیدا بکنن. و اگر بیشتر صحبتایی که من میخوام بکنم در حد مطالعه فیلمه، یعنی اتفاقاتی که خواهد افتاد اگه ما تصمیم بگیریم فیلم رو مطالعه بکنیم، و در نهایت میخوام نتیجه بگیرم که اون موقع میتونیم بگیم که سینما به ما کمک میکنه از بقیه فرهنگ ها شناخت هم پیدا بکنیم. یعنی فقط ندونیم که خونه همسایه کجای دهکده واقع شده، ولی اصلا همسایه ها رو خوبم بشناسیم. این فقط جغرافیاش نباشه که لااقل انزرج ذهنی کوچیک‌تر میشه، ولی درجه شناخت ما از هم دیگه هم به همون نسبت بیشتر بشه. یه چیزی رو فقط اجازه بدین من، این خود تمام این کورس، این کلاس یه پایه تئوریک داره که یکی از تئوریایی که یه مردم شناسی به اسم ادوارد هال استفاده کرده توی کتابی به اسم Beyond Culture، ماورای فرهنگ، که این آقای اتفاقا ایران هم بوده و یه مقدار از مشاهداتش رو از ایران توی همون کتاب نقل کرده و چند تا کشور دیگه خاورمیانه. آقای ادوارد هال توی این کتاب تمام فرهنگ‌های دنیا رو به دو دسته تقسیم میکنه، یکی های کانتکست کالچر و لو کانتکست کالچر. من خیلی سعی کردم ترجمه بکنم اینو و فکر کنم بتونیم به این فرهنگ‌های فرامتن و فرهنگ‌های فرومت، این ممکنه اصلا ترجمه خوبی نباشه، اگه شما قبول نداری منم قبول دارم که ترجمه خوبی نیست، ولی به هر حال منظوری که این آقای ادوارد هال داره اینه که بعضی از فرهنگ‌ها که خودش هم به عنوان نمونه بذارین از خودش تقریبا بگم، یه فرهنگ‌های مثل ژاپن، مثل فرهنگ عربی، مثل فرهنگ یونانی، اسپانیش، ایتالیان، اینا رو فرهنگ‌های فرامتن میدونه، که من فهم کنم فرهنگ خود ما هم بتونه جز به این طبقه باشه و حتما هست. و بعد فرهنگ‌هایی مثل آمریکا، مثل کشورهای اسکاندیناوی، مثل آلمانی، اینا رو فرهنگ‌های بسن به طور کلی اروپای غربی بیشتر فرهنگ‌های فرومتن میدونه. تفاوت اینا بیشتر انظر خود پیچیدگی فرهنگ هاست و اون پیچیدگی که ناشی میشه از قدمت فرهنگ ها. میدین هر فرهنگی خدمت بیشتری که داشته باشه سنن بیشتری هم داره. سنن هم چیزیه که آدمای یه فرهنگ، آدمای متعلق به یک فرهنگ باید دنبال بکنن. امریکا از این نظر یه کشور فرومتن از نظر فرهنگی که کشور خیلی جوونیه، تنچه سنتاشون هم کمتره. هر نسلی ممکنه یه سری سنتهایی رو پرورش بده، باب بکنه و بعد نسلهای بعدی مجبورن اونا رو دنبال بکنن. خب در اینچه کشور شما وقتی که سن و سال بیشتری ازش گذشته باشه سنتهاش هم بیشتره، اون پس زمینه فرهنگیش غنی‌تر میشه. و یه چیزی که خود آقای ادوارد هال میگه اینه که توی فرهنگ‌های فرامت وقتی یه پیغامی داده میشه این پیغام لزوماً تو خود پیغام نیست، تو اون چیزی که آدم طبق قوانین زبان فرموله میکنه و به زبان میاره، توی نحوه بیان و تو موقعیت بیانی و حتی بستگی هم داره به فضایی که درش این پیغام، این پیام منعکس میشه، همه اینا یه نقش بازی کنه. در حالی که در فرهنگ‌های فرومت، فرهنگ مثلا اروپای غربی، قسمت زیاد یک پیام در خود پیامه، یعنی دیگه آدم لازم نیست به متن اون پیام فکر بکنه و به این که در چه جور فضای اون پیام، با چه لحنی، مثلا با چه زبان بدنی گفته شده، چه مثلا حتی آیا محکم این گفته شد، آیا مثلا آرومتر گفته شد، اینا واقعا مسئله نیست. من معمولا یه مثالی که توی کلاسم استفاده میکنم که فکر میکنم تفاوت دو فرهنگ و قشنگ منعکس میکنه اینه که این فرمهایی وجود داره در زبان، لغتهایی که ما ازش استفاده میکنیم که با یه آدم مقابلمون صحبت بکنیم. توی فارسی که همه میدونیم یه تو هست و شما و یه فرق خیلی مهم بینشون هست و ما بستگی به موقعیت پیام دادنمون ازش استفاده میکنیم، بستگی به این که چه کسی این پیام رو میگیره تو چه موقعیتی. و حالا فرهنگ ژاپن که بنظر ایشون پیچیده ترین از این نظر، 30 تا فرم خطاب کردن داره. یعنی ما 2 تا فرم داریم و بعضی وقتا هم یه مقدار لغت‌های اضافه می‌کنیم که احترام رو از شما هم بالاتر ببره، جناب عالی مثلا یه درجه بالاتر شماست، یا حضرت عالی از اونم بالاتر. توی ژاپن 30 تا دارن، حدود 30 تا دارن و مثلا اونطوری که شما با پدر مادرتون حرف میزنین فرق میکنه با اونطوری که شما با رئیستون حرف میزنین و با یه آدمی که مثلا توی محل کار ارشد تره یا با آدمی که سنش حتی بیشتره. بسته این که چه جور رابطه‌ای باش دارین اون نوع لغتی که استفاده میکنین فرق میکنه. و این میدونین که درنچه اون فرهنگ رو خیلی مشکل میکنه از نظر کسایی که خارج از فرهنگن. این امریکایی‌ها یه شهرتی پیدا کردن به عنوان ugly American توی خیلی از فرهنگ‌های امریکایی زشت. این شهرت از اونجا میاد که اینا خودشون تو فرهنگ‌های فرومتنن، برخورداشون و رابطه‌هاشون با مردم به همه میگن you، هیچ چیز دیگه ای ندارن. کسی که خیلی بالا باشه بهش میگن you، کسی که خیلی پایین تر از خودشون باشه بازم میگن you. در نتیجه اینا میرن تو جای مثل ژاپن و وقتی به همه میگن یو خب به خیلی ها بر میخوره و در اینچه اینا ادب ندارن، اینا مثلا بی تربیت، اینا به ما احترام نمیذارن، ما رو دست کم گرفتن. و نه فقط تو ژاپن، خیلی از فرهنگ‌های دیگه هم این اتفاق برشون میفته. برعکسش کسایی که از فرهنگ‌های فرامت میرن به فرهنگ‌های فرومت، چیزی که خیلی متوجه شدین اصلا یه دفعه صحبت‌ها همه با اسم کوچیکه، خطابی که هم دیگه شما یه آدمی رو حتی برای بار اول میبینین به اسم کوچیک صداش میکنین. تو فرهنگ‌های فرامت این اتفاق باید با سابقه، با مدت زمان زیادی بگذره که اتفاق بیفته. این یه تئوری خیلی مهمیه که من استفاده میکنم و هر فیلمی رو میبینیم تقریبا به این تئوری برمیگردیم، چون فقط مسئله طرز خطاب نیست، هر کانسپت فرهنگی دیگر هم که شما فکرشو بکنین تو این دو تا فرهنگ با هم فرق میکنن. هر چیزی که واقعا فکرشو بکنین که حالا وقتی فیلم‌ها رو، چند تا از فیلم‌ها رو مثال بزنم میتونم بهتون بگم. یا اتفاقا من مثلا توی سوئد بودم یه فیلم هندی دیدم به اسم سند استورم. یکی از سخنرانای ما هم هندیه، میتونستیم این فیلم رو خود چک بکنیم قبل از اینکه من صحبت بکنم. ولی این فیلم منو یاد فیلم چینی انداخت به اسم داستان کوجو، یکی از فیلم‌های چانگیمو. اگه دیده باشین یه ظلمی میشه به یه زن شوهر دهاتی از طرف اون رئیس ده و اینا میرن به بالاتر و بالاتر و بالاتر، تمام اون سیستم عدالت چین رو در واقع در می‌نوردن تا به اون بالای بالا میرسن و اصلا خود فیلم یه کریتیک سیستم عدالت در چینه و من دیدم که این فیلم همین داستانو داره. باز اینجا به سبک فیلم‌های هندی فقط کتک زدن نیست و بعد این خانمی و شوهرش خیلی قوت هستن که ما میخوایم عدالت برقرار بشه و راضی نمیشن به پادرمیونی ها و نوع کارهایی که توی فرهنگای فرامت معمولا میشه. من خیلی جالب بود که حتی توی اون مورد چینی هم این دوتا هر دو فرهنگای فرامتنن، چیزی که اینا رو راضی میکرد قربانیان رو این بود که این آدمایی که بهشون ظلم کرده بودن و آدمای مهم هر دو ده بودن در برابر همه آدمای ده از اینا عذرخواهی بکنن، حاضر بودن بهشون پول بدن، بهشون هر چی میخوان بدن که اینا صرف نظر بکنن وقتی قضیه بالا میگرفت، و اینا میگفتن نه باید بیان در مقابل اولیه ده از ما عذرخواهی بکنن. مسئله شرف و حیثیت و انسانی و اینا مطرح میشد. ولی باز من یاد یه فیلمی میافتم به اسم اکیوزد، یه فیلم آمریکایی بود که اتفاقا بر اساس داستان واقعی هم بود که یه ظلم خیلی شدید بدی خیلی وقتا تو اخبار بود و اونجا قضیه اصلا فردی نمیشه، یعنی این خانمی که بهش ظلم شده هیچ وقت هیچ لحظه ای از فیلم نمیگه اینا باید بیان شخصا از من عذرخواهی بکنن. اونجا یه فرمول قانونی هست و این خانم میگه باید این قانون اجرا بشه، اصلا حتی حاضر نیست اینا رو نگاه بکنه، احتیاج به عذرخواهی اینا نداره. یعنی نشون میده که بسته به اینکه شما از چه فرهنگی میایین، مثلا یه ظلم کردن ظلم کردن دیگه، حالا یا به صورت کتک زدن یا ظلم کردن، ولی اونطوری که آدما از نظر ذهنی اینو میبینن این واقعیت رو فرق میکنه بسته به اینکه از کدوم فرهنگ میایین. ولی اون تجربه ذهنی شما و انعکاس ذهنی شماست که واقعیت رو میسازه. همین اتفاق برای گروه ها میفته، یعنی بازسازی گروهی واقعیت میشه و خیلی فرق میکنه. تو بازسازی واقعیت توی فرهنگ فرامت میگه که اینا باید بیان و آبروشون جلوی من بره برای اینکه اینا آبروی من بردن، بازسازی همون واقعیت همون اتفاق توی یه فرهنگ فرامت میگه ما یه قانون داریم و اینا طبق قانون باید مجازات بشن، اصلا مسئله فردی نمیشه. دو سه تا مورد دیگه، فیلم ها رو ما گاهی فراموش میکنیم که خیلی بی سر صدا چه نقش مهمی در انتقال و نگهداشت ارزش های فرهنگی میکنن. اگه از شما الان سوال بشه فهم کنین فرهنگ تو جامعه چطور منتقل میشه، میگین خب اول از طریق خانواده است، بعد از طریق یه مؤسسات آموزشی، یه نهادهای آموزشی مثل مدرسه است. ولی واقعا گاهی فراموش میکنیم که تلویزیونی که نگاه میکنیم شبا چه نقشی بازی میکنه، در چه نقش مهمتری حتی بازی میکنه، و فیلم هم همینطور. اینا واقعا یه پلهایی هن که به گذشته میزنن و یه آینه هایی هن که جلوی زمان حال هر اجتماعی نگه داشته میشن. هر فیلم این نقش رو بازی میکنه صرف نظر از این که منظر ارزش‌های سینمایی فیلم خوبی یا بدیه. بعد مطالعه فرهنگی از طریق سینما اون خطر مطالعه بی‌واسطه هم نداره. مطالعه بی‌واسطه وقتی شما میرید داخل یه فرهنگ میشید و از نزدیک چهره به چهره میخواین یه چیزایی تجربه بکنید که این ممکنه حتی یه ریسکایی هم داشته باشه. همه ما یه مقدار یا اصلا ترس داریم از این، یه مقدار پروا هست قبل از این که بریم توی محیط جدید، و اینه که حتی شوک فرهنگی هست که وقتی از نزدیک چیزی رو تجربه میکنین. و از طریق فیلم که میخواین مطالعه بکنین یه فرهنگ دیگر رو، یه حاشیه امنیت هست، همچین مشکلی واقعا وجود نداره، که این حاشیه امنیت اتفاقا یه آرامش ذهنی هم به آدم میده. این مطالعه رو واقعا باید با آرامش ذهنی کرد. شما وقتی متشنجین و رو در رو هستین با یه مسئله، کمتر اون حالت ابزرو کردن، اون حالت نظاره کردن رو دارید که لازمه برای هر تجربه علمی. البته مطالعه فیلم خیلی هم بی خطر نیست، خدا یه فیلم بد و نصیب آدم نکنه. وقتی یه فیلم بد رو میبینین اون خودش یه خطریه. توی انتخاب فیلم ها من سعی میکنم که یوروسنتریک نباشه، یعنی اروپا محور نباشن، و توی انتخاب فیلم ها من نمیرم طرف فیلم های هالیوودی، برای اینکه اونا هالیوود سنتریک هن، یعنی هالیوود محور هن که دارن چه همون میراث های فرهنگی اروپایی که در اون فیلم ها منعکسه. سعی میکنم فیلم ها اگرم فیلم امریکایی باشن، استعدادی که پشت اینا بوده استعدادهایی باشن که از اون خورده فرهنگ های اون فرهنگ غالب میان، و بعد هم مقدار زیادی فیلم خارجی تست، و بعضی وقتا فیلم های ایرونی خب اونا اصلا نمیشه گفت که هالیوود محور هستن. با پرداختن به خورده فرهنگ ها من شروع میکنم. مثلا یه فیلمی راجع به چینی های امریکایی یه فیلمی راجع به سیاهای آمریکایی، بعد یه فیلمی که از خود چین اومده دیگه راجع به چینی آمریکایی‌ها نیست، و یه فیلمی که اصلا آفریقاییه. که میدونین شما وقتی چینی آمریکایی هستین اصلا سیتیزنشیپ اون آمریکا رو دارین، فقط از نظر ارزش‌های فرهنگی تفاوت چشمگیری دارین با اون خود فرهنگ آمریکایی، و وقتی اصلا چینی هستین و در چین زندگی میکنین به کلی فرق میکنین، دو تا فرهنگ کاملا متفاوته. چند تا از فیلمایی رو که باز میدونم من ممکنه دارم وقت کم میارم، فقط به سرعت بگم که استفاده میکنم. مثلا این فیلم چینی هست به اسم Eat a Bowl of Tea، یه پیاله چای بخور، یه همچین ترجمه ای داره، که وین وانگ ساخته، یکی از اولین فیلماشه، که تصادفاً یه آقای ایرانی به اسم امیر مکری فیلم برداری کرده، و این آقای وین وانگ و امیر مکری 4-5 تا فیلم با هم کار کردن تا 4-5 سال پیش از هم جدا شدن. اولا یه تاریخی از محرومیت‌های چینی ها میده که چطور برای مثلا احداث راهن کشونده شدن به امریکا و مثل برده ازشون استفاده شد، وقتی امریکا یا کارشون باشون تموم شد شروع کردن به اینکه اذیتشون بکنن و مجبور کنن اینا رو که برگردن به چین، و مثل کاری که با ژاپنیا کردن و از اینکه امریکا پرل هاربر امریکا بمبارون شد که دفعه همش رو جمع کردن توی اردوگاه ها نگه داشتن تا وقتی جنگ تموم شد. و این خلاصه رو فیلم خیلی سریع میده راجع به این مسئله نیست، و بعد اشاره میکنه که چطور وقتی رویاروی ژاپن و امریکا پیش اومد، یه دفعه امریکا فکر کرد که چینی ها حالا میتونن متحدای خوبی باشن، و اون موقع قانون رو عوض کردن و یه چیزی به اسم وار براید اکت نوشتن که چینی ها میتونن برن و اصلا یه عروسی از چین بیارن اگه دلشون میخواد. و این فیلم راجع به اونه، یه آقای چینی که جوونه و توی امریکا بزرگ شده، ولی حالا پدرش به اصرار میکنه که تو باید بری یه عروسی از چین بگیری، و این یه تفاوت فرهنگی رو نشون میده. یه آدمی در واقع از یه فرهنگ فرومت میره به فرهنگ فرامت و مسائلی که پیش میاد. یه تمیه که تو چند تا فیلم اولیه استفاده میکنم، مثلا حتی یه فیلم به اسم شاهد که یه استرالیایی ساخته و اصلا با فرمولای فیلم‌های هالیوودی فرق میکنه، با این که حتی هریسن فورد توش بازی میکنه. هریسن فورد یه پلیس فیلادلفیا است که در چه فسادی که تو اون دستگاه پلیسه و دنبالشن که بکشنش، گزارش به یه جامعه به اسم آمیش‌ها میفته. آمیش‌ها نمیدونم چقدر آشنا باشین، توی امریکا یه جامعه کوچیک پراکنده که توی قرن‌های گذشته زندگی میکنن، یه تعبیر خیلی ظاهری از انجیل دارن، خودشون آداپته نکردند و مثلا الکتریسیتی رو برق اصلا قبول ندارن، در اینچه هیچ وسیله برقی تلفن اینا ندارن و هیچ هش و نشی با خارج از خودشون ندارن، همه چی داخل خودشون، صرفا کار کشاورزی میکنن. این آقای پلیس یه دفعه گزارش میفته به اینا و مجبور تو اینا قایم بشه. تمام فیلم راجع به اینه که حالا یه آدمی که از یه جامعه فرومتن اومده توی جامعه یه فرامتن چی کار میکنه، چیزی که همه چی فرموله است و اگه یه خورده پاشو کج بذاره به اونا برمیخوره، مثل همون فیلم چینیه که گفتم. بعد یه مقدار میرسیم به فرهنگای خارجی، مثلا فیلم رعد دوردست ساتیاجی ترای، فیلم یول یلمازگونی. راجع به یه چیزای دیگه هم ما فرهنگ حساب میکنیم، مثلا کسایی که ناتوانی جسمی یا روحی دارن، مثلا 24-5 میلیون امریکایی هستن با این مشکل، یا یه نارسایی فیزیکی دارن یا یه اختلال روانی دارن، و یه تئوری الان هست تو امریکا که اینا رو باید یه فرهنگ حساب کرد، همونطوری که مثلا خورده فرهنگ سیاه‌ها رو فرهنگ حساب میکنین، یعنی میگین اینا با ما فرق میکنن، یه اقلیتی هن، ولی این فرق فقط فرهنگیه، فرق انسانی نیست. در حالی که ما وقتی به آدم‌هایی که اون نارسایی‌های فیزیکی رو دارن میرسیم، فهم کنیم که اونا یه فرق اونطوری با ما دارن، که بیشتر وقت هم این تفاوت رو با یه مقدار عاطفه خیلی زیاد و یه مقدار که مثلا شما بذارین من هر کاری براتون بکنم، در حالی خود این یه مقدار یعنی از بالا نگاه کردن به پایینه، و خود اونا دلشون میخواد به عنوان یه فرهنگ باشون طرف بشین، یعنی بگیم که بله مثلا اونایی که سالمند یه کارهایی میتونن انجام بدن، اونایی که اینطوری نارسایی دارن یه کارهایی نمیتونن انجام بدن، و در همین حد هیچ ترحمی لازم نیست تو این رابطه باشه، که این الان یه مسئله مهمی. و یه فیلمی راجع به اونا من استفاده میکنم به اسم گبی، که یه فیلم مکزیکیه و راجع به یه داستان واقعی گابریلا بریمره، که فقط مثل اون کاراکتر پای چپ من فقط یه انگشت پاشه که تناقض اکتیو بدنش و با این حالی نویسنده موفقی شده.
آنچه شنیدید امیدواریم مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. درود و بدرود.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و عرض ادب من رو پذیره باشید. شاهد برگزاری همایش فرش، سنت و هنر بودیم در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران که در ارتباط با این رویداد فرصتی فراهم شد تا در خدمت جای دکتر یارزاده باشیم، رئیس محترم دانشگاه استاد فرشیان که مهمان ویژه و از دست اندرکاران این برنامه بودند. خدمت شما جای یارزاده سلام عرض می‌کنم و ممنون میشم در این ارتباط زیادی برای ما ارائه بفرمایید.
با نام یاد خدا. یکی از مهمترین اهداف اصلی این همایش توجه به اهمیت هنر و ظرفیت‌های توسعه پایدار هنری است. قالی دست‌بافی ایرانی یکی از این ظرفیت‌ها است که فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با کمک دانشگاه استاد فرشیان و معاونت پژوهشی این اقدام را انجام دادند. در چند نکته این دستورالعمل یا بیانیه این همایش به دستگاه‌های مرتبط انعکاس خواهد داشت. بخش اول مربوط به ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم گیری در حوزه فرش است که اساسا یک حوزه به نام قالی دست‌باف ایرانی هست که این حوزه بخش تصمیم سازیش در معاونت سمت، بخش هنریش در میراث هست و بخش های دیگه در سندیکای مختلف. این یک زوار در رفتگی در مورد نظام های تصمیم گیری و تصمیم سازی هست که در بیانیه این همایش بهش پرداخت شد. در بخش دوم به بحث قانونگذاری این حوزه است و تصمیم هایی که در مجلس باید در حوزه فرش و نظام حمایت از فرش، طرح حمایت از فرش یکی از مقوله‌ای است که واقعا چند سالی هست در مجلس تو صحنه علنی مطرح نشده، نیاز هست به این موضوع از بیانیه این اجلاس به مجلس در واقع توصیه بشه که این طرح حمایت از تولید کننده ها، صادر کننده ها و حوزه های فعالین و اشتغال های حوزه فرش در واقع حمایت های صورت بگیره. نقطه سوم راجع به پژوهش و آموزش در مقوله است. میدونین که دانشگاه امروزی متاسفانه کاربردی نیست در مقوله هنر و این یک زوار در رفتگی در حوزه آموزش، پژوهش و حوزه اجرا است. این همایش توصیه هایی داشت که این اتحاد و همدلی رو در عرصه این سه تا حوزه که اشاره کردم، آموزش و پژوهش و اجرا، اتفاق بیفته. اینها در واقع توصیه خواهد شد به دستگاه من.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
گفتارش. رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
شما شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. تشکر میکنم از اینکه از ساعت 14 دو بعد از ظهر در کنار ما بودید و برنامه های این بخش رو شنیدید. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه شبهای فرهنگ که به مدت 21 دقیقه تقدیمتون میشه. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. ساعت 21:30 است.